پارچه آبی حریری که خطهای مورب قرمز و سیاه داشت و گذاشته بودم برای یک وقت مناسب. مادر گفته بود چند بار خواستم برای خودم بدوزمش، دلم نیامد، گذاشتم ته چمدان برای تو. گفته بودم ماندم چی بدوزم؟ بزرگتر که شدی طرحش را هم پیدا می کنی. لنگش را کسی ندارد، انگلیسی است. تا حالا رو به رشدی، یک وقتی بدوزش که چند سالی بتوانی بپوشیش. آره، مثل پیرهنی می خواهم که تو توی عکس پوشیده ای. گفتم خاک بر سرم، حالا چه کار کنم؟ و گریم بند نمی آمد. سر کوچه باز اشکام را پاک کردم و درست نقش خیابان خسروی دم ساعت سازی چهار فصل در حالی که همه چیز از گرما وامی رفت او را دیدم. پارچه را به طرفم دراز کرده بود و حیرت زده به من زل زده بود. چیزی مثل روح از پاهام را افتاد، تنم را مست کرد و از سرم پرکشید. صدای تیک تیک ساعتها را در مغزم می شنیدم. ساعت ساختمان انجمن شهر عقربه نداشت. فکر کردم باز دارم خواب می بینم. قلبم تون می زد و زبانم بند آمده بود. او از کجا آمده بود؟ از آسمان؟ لحظه هر دو سنگ شدیم. دو مجسمه که گذاشتن گوشه فلکه برای قشنگی و به نشانه عشق و زندگی. نگاهم را به چشمهاش دوختم، بعد لبهاش، بعد موهای خاک گرفتش. بچه بیشتر نگاه می کردم بیشتر در تاریکی فرو می رفتم، در تاریکی بی انتهایی که هوای خنکی به پوست تبزدی آدم می وزاند و هیچ صدایی نیست و آدم هرچه می رود تمامی ندارد، مثل آبنبار چهل پله بیان که گاوی بردوش آدم باشد. باد هم نمی وزید، اما موهاش روی ابروهاش می لغزید. حتی چند پر از موها تا دم چشمهاش هم بود. توی دلم گفتم کی موهات را شانه می زند؟ اگر زبانم بند نیامده بود می پرسیدم کی موهات را مرتب می کند؟ یک لحظه احساس کردم لبهام دارن می لرزند و چشمهام به دو دو افتادند. شاید هم چون او اینجور بود خیال می کردم اوضاع من به هم ریخته است. توی دلم گفتم چرا سرت را کج می گیری؟ درست مثل آن روز مجسمه شده بود، مجسمه از سنگ یک پارچه با همان کت و شلوار مشکی راه راه، پیرهن سفید، آن لبهای کوچک، چانه گرد و صورتی مثل ما، مثل مسیح مریم. پارچه را به طرفم گرفته بود و نمیخواست حرفی بزند و من میخواستم و نمیتوانستم. گفتم تا به حال شده است که زبانت قفل شود و دنیا از حرکت بیستد؟ دنیا از حرکت ایستاده بود، زمین به دور خورشید نمیچرخید، زمان نمیگشت و صدای ساعتها قطع شده بود. ساعت ساختمان انجمن شهر روزنه بزرگ و گردی بود که چند کلاغ پیر در آن نشسته بودند. یک لحظه به پشت سر واگشتم و به ساعتهای جعبه آینه ساعت سازی نگاه کردم. عقربه ها میچرخیدند، با سرعتی سرسام‌آور میچرخیدند، اما زمان ایستاده بود. سکوت مطلق بود و تنها قلب من داشت از یقم بیرون می پرید. انگار توانستم لبخند بزنم و بگویم خانه شما کجاست؟ بیان که نگاهش را از من بردارد، با دست به آن طرف اشاره کرد به پشت سرش و باز ساکت ماند. کجا؟ پارچه را از دستش گرفتم و گفتم این پارچه را من گم کرده بودم، ته چمدان بود، گذاشته بودم برای یک وقت مناسب. می فهمید چه می گویم؟ و پارچه را توی دستام فشردم. انگار صورتش را در غمی ناگهانی می فشردم. بیان که لبخند از لبهاش محو شود گفت آخ. خندیدم و گفتم تا به حال کجا بودید؟ دنبال شما می گشتم، گمتان کردم. خدا نکند آدم چیزی یا کسی را گم کند. مثل سوزن می شود که اگر تمام خانه را زیر و رو کنی پیداش نمی کنی. فرش را وجب به وجب دست می مالی اما نیست. فکر میکنی خب حتما یک جایی گذاشتم که حالا یادم نیست. بعد بیان که یادت باشد از ته دل فریاد جگرخراشی میکشی و مینشینی. مادر میگفت باز چی شد؟ و سراسیمه به درون میامد. خدا کند توی پات نشکسته باشد. گفتم من هم دنبال شما میگشتم. دنبال من؟ و با دست به خودش اشاره کرد. هوا گرم بود، زانوهام میلرزید، میترسیدم صدای قلبم را بشنود. مهم نبود که چه میگویم، مهم این بود که بگویم بله دنبال شما. چرا؟ دنیا به حرکت درآمد. مردی با پنج قاطر هیزم از آنجا گذشت. عقربه ها به حرکت در آمدن. صدای چکش مالبند ها تا جای دور به گوش می رسید و او متعجب بود. نمی دانستم چه بگویم. از خودم بدم می آمد که حرفای لازم را نزدم. آن همه حرف توی دلم بوده و نمی دانم چی گفتم. هیچ کاری هم نمی توانستم بکنم. گفتم به خاطر پارچه. بغض خندش ترکید. گفت اینجا شهر عجیب و غریبی است. بله اینجا شهر عجیب و غریبی است و خندیدم. من آمدم که برادرهام را پیدا کنم و حالا ماندگار شدم. عجب. ساکت نگاه می کرد و می خندید. درست مثل مجسمه. پس شما اهل اینجا نیستید؟ نه من مسافرم. چه بد. اگر پیداتان نمی کردم پارچه را می دادم منزل. مگر خانه ما را بلدید؟ بله که بلدم. همه جا را بلدم. به در خانه ما نگاه کردم. گفتم خب من دیگر باید بروم. اما من نمی توانم بروم. دنبال برادرهام می گردم. مگر هنوز پیداشان نکردید؟ دارید می روید؟ خدا نگهدار. برگشتم و تمام راه را در کوچه خودمان هیجان زده دویدم. آن سال و آن روزها هرچند که شبها شهر ناامن بود، اما آرامشی ظاهری بر همه جا حاکم بود و مردم به زندگیشان سرگرم بودند. یاغی‌ها بیرون شهر در کوههای اطراف، در ییلاقات و در قهوه خانه دشتو بودند و هنوز کسی جرأت نکرده بود به شهر حمله کند. روزها میشد در شهر گشتی زد. فقط گاهی شبها مردهای مست عربده میکشیدند. بعدها ما حسرت آن روزها را می‌خوردیم و آرزو می‌کردیم که کاش می‌توانستیم یک تو که پا برویم سر خیابان به خیاطخانه یا رنگرزی و یا گاه با کالسکه گشتی در باغات درگزین بزنیم. گرسنگی بیداد می‌کرد. به خاطر یک ران گوشت همدیگر را جیر می‌دادند. در یک روزنامه خواندم که در زابل مردی سر برادرش را به خاطر 3 تومان و 4 قرن بریده است. گفتم معصوم تنها تو عاشق پول نیستی، از تو عاشق‌تر هم هست. اینجا را بخوان. پاسبان‌ها دوست شده بودند. هم هوای یاغی‌ها را داشتند و هم هوای حکومت را. از در خانه که رد می‌شدند سرک می‌کشیدند و اگر چیزی چشمشان را می‌گرفت می‌آمدند تو. معصوم می‌گفت که مریض می‌آورند مطب، دواهاش را هم می‌گیرند و پول نمی‌دهند. می‌گفت که مدت‌هاست ما از جیب می‌خوریم. و من مانده بودم فسان پولها را از کجا می آورد که در صندوق آهنی می گذارد و 3 بار آن را قفل می کند. می گفتم چه اهمیت دارد. قیمتها روز به روز می رفت بالاتر. مردم همه وقتشان را پشت درهای بسته نانوایی ها می گذراندند. با کارت جیره بندی قرمز در دست و چشم های منتظر تا یکی بیاید یک نان سیاه بدهد دستشان. می گفتند مرکز زد و خورد کافر قلعه است. اما همه جا آشوب بود. بی خود و بی جهت هم دیگر را می کشتند و جنازه ها را می فرستادند قبرستان و خانه ما شده بود ستاد مجروحان جنگی. رحمت ایزدی نخفروش مسئولیت حمل جنازه ها را به عهده گرفته بود. گفته بود من بی طرفم، به من تیراندازی نکنید که بتوانم مرده ها را جمع کنم. سروان خسروی گفته بود اگر همین جور ادامه پیدا کند بالاخره تمام می شوند. اما با حضور این همه قراول و یساول که از مرکز میرسند من زمانم نمی کنم. زخمی ها را در کوچه، در هشت و در ایوان پایین روی پتوهای سیاه سربازی دراز کرده بودند. زنها جلوی خانه ما جمع شده بودند و به سر و سینهشان می زدند. نفرین می کردند، دعا می خواندند و جیغ می کشیدند. گاهگاهی اگر کسی غش می کرد معصوم می آمد بالای سرش، فشار خونش را می گرفت، ته پلکاش را نگاه می کرد، دستی به صورت و پیشانیش می مالید و می گفت نوشا قنداق بیاور. نازو دختر همسایه ما گفت مثل پروانه بال بال می زند، از روی این گل می رود روی آن گل. و با ناز و ادای قشنگی 2 قدم به عقب برگشت و بین من و معصوم ایستاد. سرش را روی شانه به طرف معصوم نگه داشته بود. یکی از زنها گفت خوش به حالت، اگر شوهر من بود نمی گذاشتم از توی رخت خواب بیرون بیاید. زن دیگری گفت اگر آقای دکتر معصوم نبود بدبخت بودیم. نازو گفت پروانه خوبی گیرت آمده نوشا، قدرش را بدان. و این حرف را جوری زد که معصوم هم بشنود. معصوم سر بلند کرد، با نگاه مهرامیز بهش گفت بال این پروانه چیده شده. الهی بمیرم. چرا؟ من توی دلم گفتم چه حرفها، بال بال میزند روی این گلها و عاقبت چیزی را که میخواهد پیدا میکند یا نمیکند، یا نه مثل من پرپر می زند و هیچ به حساب نمی آید. اما چرا هیچ کس نمی داند که پروانه ها شب کجا می خوابند؟ فقط بال بال زدنشان را می بیند. این پروانه شما شبها بغل من می خوابد، بیان که از عشق چیزی بداند. هر وقت دلش خواست شیره کپک زده مرا می مکد. بعد خسته و بیهوش پشتش را می کند به من و می خوابد. خدا نصیبتان کند. رحمت ایزدی با گاری بزرگش از راه رسید. سه نفر زخمی پیاده کرد و جنازه ها را برد. می غلیظی بالای فلکه ایستاده بود و در راسته خیابان زیارت به طرف شمال ادامه یافته بود. من به پشت سر برگشتم. رحمت ایزدی در می فرو رفته بود. دنباله گاریش به تدریج محو می شد و صدای جیر جیر چرخا تا دقایق بعد به گوش می رسید. ماشاءالله آهنگر هنو هن کنان گاری را از پشت خل می داد و آن را در مه گم می کرد. صدای تیراندازی از جنوب شنیده می شد. زنها شیون می کردند و هیچ مردی جز معصوم و جاوید سر کوچه نبودند. فقط گاه گاهی یک امنیه اسب سوار فلکه را دور می زد و در مه جنوب یا شمال ناپدید می شد. معصوم گفت هیچ مردی در خانهش نیست الا من. همه رفتند جنگ. می گفتند حسین خان کافر قلعه را فتح کرده و از قله آن همه جا را زیر نظر دارد. یاغی های دیگر دور و بر کوه پراکندند. سربازهای دولتی پشت هر پناهی سر تفنگشان را بیرون کردند و تیر می اندازند. در مه غلیظ معلوم نیست یاغی یاغی را می کشد یا سرباز سرباز را. هر کس سیاهی ببینند می زند. رحمت ایزدی با لباس سفید زنگوله در دست بین آنها می گردد. جنازه بار می کند و با کمک ماشاءالله آهنگر به طرف قبرستان راه می افتد. ما انتظار می کشیدیم که گاری کی از راه برسد و رحمت ایزدی چه کسی را جز به مرده ها اعلام کند. وقتی صدای جیر جیر چرخ گاری می آمد همه تا دم فلک هجوم می بردیم و بعد که چشممان به آن نعش ها می افتاد پس می نشستیم و باز مویه می کردیم. صدای رحمت ایزدی را می شنیدیم. سهراب خان و پسرش ایرج کشته شدند. زنها با دو دست به سرشان کوبیدند و فریادشان به آسمان رفت. نمیدانم سهراب خان را می شناختم یا نه، اما یک آدم چاق قد کوتاه به ذهنم آمد که سالکی روی گونه راستش است و موهای جوگندمیش را یک بر شانه می زند، با روغن سر براخش می کند و همیشه با لبخند و کوچک کردن چشمها به دیگران سلام می کند. دلم می خواست با دو دست به سرم بکوبم و بگویم وای وای وای. بعد سر و کله رحمت ایزدی از دل مه بیرون آمد. چهره استخوانی و تیر کشیده داشت. انگار مه از زیر پوست او متساعد می شود و یا به نظر می آمد مه به زیر پوستش خزیده است. با چشمهای سیاه و موهای بلند نگاه غم‌انگیزی به ما انداخت و من دیدم که عرق از دو طرف گونه‌اش سرازیر شده و در ریش انبوهش فرو رفته است. گاری را سر کوچه نگه داشت. ماشاءالله آهنگر گفت آقای دکتر، تمام عمر روی آهن پتک کوبیدم اما هیچ وقت مثل امروز خسته نشده بودم. صورت پهن و سبیل کلفتی داشت. موهای سیاه و زبرش را می داد بالا و آن بازوهاش انگار می خواست آستینهاش را بتره کند. شانهش را به گاری تکیه داد و شروع کرد به هل دادن. من به کوچه مان برگشتم، آنجایی که زنها جمع شده بودند و گریه می کردند. زنی داشت در جوی آب کنار دیوارمان دستهای گلی بچهش را می شست و زخمی ها ناله می کردند. آنجا دستی از مردها را دیدم که در شیب کوچه از راه مخفی به طرف یک کافر قلعه می رفتند. همه مسلح بودند. گفتم آهای صبر کنید. مردها ایستادند و در سکوت به من نگاه کردند. جلو رفتم و گفتم ببینم تو سهراب خان نیستی؟ و چشم گرداندم بلکه حسینا را در بین مردها ببینم. بعد از عروسی دیگر ندیده بودمش. گفتم این پسر تو ایرج نیست؟ لبخند زد نه.
صفحه 33. پس تو کی هستی؟ سهراب خان و پسرش ایرج عمرشان را دادن به شما. پس من برای کی گریه می کردم؟ برگشتم. نمی دانستم چه کنم. در یک لحظه دیدم که مردها رفتند و در مه گم شدند. غروب آن روز نیروهای سرهنگ آذری هم از راه رسیدند. زد و خورد همان شب در کوه پای قطع شد و از روز بعد رحمت ایزدی توانست مغازه نخ فروشش را باز کند. اما بوی افن شهر را برداشته بود. جنگ فرسایشی ادامه داشت و کارگران کارگاه پلسازی ملکوم بی توجه به جنگ از کله سحر تا دم غروب در صخره‌های کوه پیغمبران پتک می‌زدند. بعضی می‌گفتند ملکوم گنجنامه دارد و دنبال چیزی می‌گردد. ظاهرش نشان نمی‌داد که دنبال مال و منال باشد. فقط پاهاش را توی یک کفش کرده بود که کوه پیغمبران را به کافر قلعه وصل کند. می‌خواست پل بزرگی بسازد که کوه پیغمبران همیشه بر کافر قلعه مشرف باشد. گفته بود جهان کوهی است وهم‌آلود که به هر صدایی پاسخ می‌دهد. ما به زمان نیاز داریم. ملکوم مردی بود که مدام پیپ می‌کشید و به سنگ و گیاه و کوه علاقه عجیبی داشت. علاقه‌مندی خاصی نیز به عینک آفتابی داشت. معصوم می‌گفت که اتاق کار او را دیده است. یک جعبه آینه بزرگ پر از عینک دارد. هر به چند یکی از آنها را به چشم می‌زند و راه می‌افتد. چه عینک هایی آدم هضم می کند. می گفت گمان نمی کنم تحصیلاتی در فلسفه داشته باشد، اما آنقدر در هند و ایران گشته که حالا یک فیلسوف به تمام معناست. وقتی او را ببینی فکر می کنی دارد چیزی را آرام آرام می جود، اما اینطور نیست. به نظر من فلسفه می خورد. گفتم اینجا مگر کجاست که این همه آدم رنگ و بارنگ از زمین و آسمان سبز می شوند؟ گفت جاهای دیگر فقط اسمشان دهن پر کن است، اما اینجا نقطه مهمی در دنیاست. گنج ها زیر این سرزمین خوابیده. ملکوم میگوید کوه پیغمبران شما یک کوه معمولی نیست، جادویی است. گفتم پس این میرزا حبیب رزمارا هم برای همین آمده؟ نه اینطور نیست. رقیه دلال میگوید که رزمارا از طرف خدا مأمور است. نمیدانم چرا سراغ ما نیامده. شنیدم در ژرنده برای دو خانه مجاور دو جور قبله تعیین کرده. بیاید اینجا که چی؟ همین قبله آبایی را هم نابود کند؟ اگر دعوتش نکنیم هزار جور حرف پشت سرمان میزنند. مگر میشود؟ میگفتند رزمارا دستگاه اختراع کرده که قبله واقعی را نشان میدهد. چیزی به اندازه نلبکی با عقربه های عجیب و غریب و حروفی عجق وجق. مدت ها بود که معصوم حرفش را می زد و ما منتظرش بودیم. من اتاق سدری را آماده کرده بودم که وقتی آمد شب راحت باشد. یک قالیچه کوچک هم برای نمازش شسته بودم. معصوم یک اسکناس 20 تومانی نو از کیف بغلیش در آورد. تو پاکت گذاشت. بانو که زبان در پاکت را خیس کرد و چسبان. مهرش را کوبید روی پاکت و گفت بداند که ما بهش داده ایم. رزمارا گفته بود که ساعت 6 می آید و دقیقاً وقتی ساعت لنگری 6 بار نواخت صداش در دالان پیچید. یا الله. معصوم گفت بفرمایید بفرمایید و به استقبالش از سرسرا بیرون رفت. رزمارا پشت سر هم سرفه می کرد و می گفت یا الله. من کنار پنجره ایستاده بودم. معصوم گفت خودت را بپوشان. چادر را جوری دور صورتم جمع کردم که فقط چشمام پیدا باشد. نزدیک در کنار پنجره ایستاده بودم که وقتی رزمارا آمد سلام کنم. گفت علیه سلام. رزمارا روی صندلی نمی نشست. پیش از اینها گفته بود که از قرتی بازی خوشش نمی آید و این را همه مردم می دانستن. زیر چشمی سراپام را ورانداز کرد و گفت خواهر فرشتان پاک است؟ گفتم بله، یعنی نخیر. معصوم گفت می دانید خب. رزمارا زمین و آسمان مانده بود، نه ایستاده نه نشسته. گفت پس من چه کنم؟ من یک پتو از دولابچه بیرون آوردم و براش پهن کردم. نشست و به بازوها و گردنم نگاه کرد و لبخند خشکی زد. چندشم شد و خودم را بیشتر پوشاندم. گفت اینجور که من شنیدم شما بعد از 4 سال هنوز بچه دار نشدید، چطور فرشتان پاک نیست؟ معصوم گفت 3 سال و اندی. به هر حال بله، طبق معاینات من ایشان از نظر سنی هنوز آمادگی بچه دار شدن را ندارند. برای همین من به معصوم اخم کردم. او دیگر ادامه نداد. لابد میخواست سفره دلش را باز کند و بگوید که مادرزاد اینجور بوده است. قرار است ببردش خارجه، بلکه بتواند کاری آنجاها بکند. زنی است که به بو حساس است و از آتش خوشش می آید. مدام جلوی آتش می ایستد و از تماشای آن سیر نمی شود. شاید به خاطر بوی چوب باشد، شاید هم نه. اوایل مدام خاک می خورد. مهر جانماز مرا بارها خورده بود. گچ دیوار را با ناخن می کند و می خورد و ما از دستش زله شده بودیم. عاشق خاک بود. لابد می خواست بگوید که جاوید کیست و از کجا آمده و بگوید که نوشا بدش می آید پیرهن مردانه بپوشد. بدش می آید که من پولهام را در صندوق می گذارم و معالندشم. بدش می آید که من هی از مادر خدا بیامرزم حرف می زنم و بدش می آید که من از سرهنگ بی ارزه و لامذهبی مثل نیروفری بد می گویم. اما سکوت کرد و هیچ کدام از این چیزها را نگفت. آن شب رزمارا به ما گفت که هیچگاه رو به خدا نماز نخواندیم، رو به هندوستان ایستادیم و گفت که باز باید خدا را شکر کنیم که رو به روسیه نایستادیم. همه عبادات ما باطل است و خدا خاصم الجبارین است. من همیشه فکر میکردم خدا ارحم الراحمین است و او گفت که پیغمبر در لحظه آخر زندگی و اطرافیانش نگاه کرد. عرض کردند بعد از شما چه می شود؟ فرمود یوم البدتر، یوم البدتر. برای همین دنیا روز به روز بدتر می شود، یوم البدتر. یک لحظه واژه‌اش را در ذهنم مرور کردم. یومش عربی بود و بدترش فارسی. آقای یغمایی دبیر ادبیات من می گفت که بدتر صفت تفضیلی است. دانستم که این هم باید از حق بازی های امثال رزمارا باشد که حرف های خودشان را از قول بزرگان نقل می کنند. یأس و ناامیدی را در دلها می کارند و بعد می گویند حالا ما آمده ایم که بهترش کنیم. قبلتان را صاف کنیم و آنچه ما می گوییم راه رستگاری است. بدبختی بزرگ بشر از چیست؟ از همین که آدم دینش درست نباشد و نداند که نداند که نداند، یا چه می دانم آن کس که بداند که نداند که بداند در جهل بماند شاید هم نماند. و آن شعر را دو سه بار تکرار کرد. معصوم گفت استاد این شعر زیبا از کی بود؟ گفت از کی بود؟ معلوم است از خودم. شعر همی سرایید؟ شعر که چه عرض کنم، بالاخره گاهی. معصوم گفت کی قدر شما را می داند؟ و آن مردکی نچسب هیز زیر چشمی سر تا پام را در آن دومن دیگر نتوانستم آنجا بمانم. بعد به معصوم گفته بود که هرگز زن اختیار نکرده و سعی کرده خود را پاک نگه دارد و گفته بود که وقتی پای زن به زندگی آدم باز شد باید با آن زندگی شاشید، دیگر اختیار هیچ چیزی دست آدم نیست. معصوم گفت واقعا باید به این زندگی شاشید. گفتم خب بشاش، تو که بلدی. صورتش مچاله شد، چشمهاش برگشت و صداش مثل زوزه در گوشم نشست. من اگر بشاشم میروم سر قبر. دویدم میان حرفش. تو را به خدا معصوم این حرف را نزن. پس خفه شو. باشد خفه میشوم، دیگر حرف نمیزنم. و در دلم برای پدرم دعا خواندم و برای اینکه معصوم بدش نیاید بغضم را نگه داشتم تا پشتش را به من کند و بخوابد. صدای خورناسش که بلند شد سرم را توی متکا فرو بردم و گریه کردم. نه برای پدرم و نه برای مادرم، برای بدبختی خودم. وقتی به خانه برگشتم مادر گفت خیلی دیر کردی، پارچه را گم کرده بودم. باید زود برمیگشتی، پارچه را گم کردی به جهنم، اما باید سر ساعت برمیگشتی. پارچه را روی میز گذاشتم و گفتم نرفتم خیاط خانه. مادر با تحکم گفت پس کجا بودی؟ نتوانستم حرفی بزنم، ساکت ماندم. مادر هی می پرسید که کجا بودم و عصبانی بود. یک لحظه در آینه دیدم که رنگم سرخ شده است و چشمهام عجیب برق می زند. صدام می لرزید و حوصله هیچ کس را نداشتم. قلبم فشرده شد و احساس کردم که دارم خفه می شدم. بغض گلوم را گرفته بود و به این آن که بخواهم گریه کردم. مادر به طرفم آمد. سرم را به سینه‌اش چسباند و دست برد لای موهام. گریه ندارد. من لبهام را گاز گرفته بودم. نمیدانم برای چی گریه می کردم. من که چیزی نگفتم عزیزم، پرسیدم کجا بودی. بعد جاوید را صدا کرد و آب خواست. جرعه آب خوردم و باز گریه کردم. جاوید گفت اتفاقی که نیفتاده. من سرم پایین بود، نمی توانستم جاوید را ببینم، اما می توانستم بفهمم که الان چه شکلی شده. با چشم های ریز نگران، با آرامشی در تمام وجود، انگار که 30 ساله نیست و 70 سالش است، فقط نگاه می کند. دلم نمی خواست جلوی جاوید گریه کنم. خودم را جمع و جور کردم. کمی آب خوردم و با حقیق گفتم. دم خیاط خانه دیدم پارچه همراه هم نیست. برگشتم این طرف آن طرف را نگاه کردم. نبودم در خانه افتاده بود. مادر گفت فدای سرت، چه فراوان است پارچه. بعد انگار که همه چیز را می داند و می خواهد جلوی دیگران نقش بازی کند گفت گریه ندارد و ساکت شد. دست به جیب جلیقه برد، سیگار نصفش را در آورد و روشن کرد. با پوک های غلیظی که هزار معنا داشت و هرچه می کرد نمی توانست نگرانی ته چهرش را محو کند. گر گرفته بود. بعد از مرگ پدر مثل یک خرگوش در آرامشی سر می کرد که آدم انتظارش را نداشت. خرگوشی که از ناچاری خرگوش شده، بی صدا می خورد، بی صدا می خوابد. دیگر راه رفتنش تق تق صدا ندارد. آرام، آرام. انگار که زن سرهنگ نیروفری نبوده. یک روز با شاه قدم نزده و شام نخورده. دست شوهرش را نمی گرفته و در کنار لاله عباسی ها و تاج خروس ها و درخت های کوچک قدم نمی زده است. حالا با یک نخ سیگار، لقمه غذا، گل ها، باران و حضور من خوشنود بود. شبهای جمعه هم می رفت گورستان کنار قبر پدر می نشست. بیان که حرفی بزند به جای خیره می شد. چند سیگار می کشید. دم غروب فاتحه می خواند و به خانه برمی گشت. هیچ گله و ناله هم نداشت. حتما به روزهای از دست رفتش فکر می کرد که روزگاری زن قدرتمندترین مرد منطقه فارس بوده و توانسته است قشنگترین خانه سنگسر را با باغش بخرد. خانه‌ای که پشتش به کوه است. خانه‌ای که هر وقت از جلوش رد می شدیم پدر می گفت با خریدنش یک قدم به هدف نزدیکتر می شود. مادر گفت آن خانه را با چی؟ پدر گفت با پول باغات و خانه شیراز. مادر اخمهاش را تو هم کرد. با دهانی باز گفت هان، ما که قصد نداریم در این خراب شده بمانیم. پدر گفت منتظر نامه شاه میمانم. بعد هم به مرکز میرویم. باغات شیراز به چه دردمان میخورد؟ گیرم همه شیراز مال ما باشد. مادر گفت حالا چه کار باید کرد؟ و دستهاش را جوری از هم باز کرد که انگار آنها را زیر باران بعد از قحط سالی گرفته است. پدر لبخندی به ما زد و گفت بیایید نزدیکتر. من و مادر جلوی پدر ایستادیم. مادر هاج و واج بود که پدر میخواهد چه کند. گفت پناه بر خدا. پدر اول علنگوهای من و بعد دستبند مادر را باز کرد و روی میز گذاشت. وقتی میخواست گوشواره مرا در بیاورد من گریم گرفت. پدر گفت گریه ندارد، بعدها بهترش را برات میخرم. گفتم برای این گریه نمی کنم، دردم میآید. مادر دخالت کرد، گوشواره را به نرمی از گوشم بیرون آورد و روی میز گذاشت. پدر طلاها را زیر مشتش جمع کرد و گفت اینها کم است، جور نمی شود، برو بقیهش را هم بیاور. مادر اکراه داشت، به روبر ما را نگاه می کرد، انگار خشک شده بود. پدر گفت روز مبادایی که همیشه حرفش را می زدی همین امروز است، معطل نکن زن. مادر جعبه منجوق دوزی شده پشت آینه را آورد و روی میز گذاشت. در برابر ابهت آن روزگار پدر تسلیم شده بود. تا امروز هیچ وقت پدر را آنطور عصبی و هیجان زده ندیده بودم. با این حال حتی آن روز هم مهربانتر از مردهای مهربان بود و من بعدها فهمیدم که از حسینا مهربانتر نبود، اما از دیگر مردهای دنیا مهربانتر بود. جعبه را به طرف خود کشید، درش را باز کرد و آن را برگرداند. گفت حتی اگر دندان طلا هم داشتید از دهنتان در می آوردم. و بعد ما این خانه بزرگ را از مستر ملکوم آلمانی که هم فیلسوف بود هم معدنشناس خریدیم. یک روز عصر پدر خوشحال به خانه آمد که آماده باشید، با همان حالتی که به سربازهاش فرمان می داد، راه بیفتید. و بعد با آرامش گفت برویم این خانه را ببینیم. خانه دلباز قشنگی است، با دیوارهای کاهگلی بلند. هفت پله می خورد و به در چوبی قهوه‌ای بلندی می رسد که یک نعل اسب روی لنگه چپ آن نصب شده و بالای آن به انگلیسی عدد 20 نوشته شده. لنگه راست کوبه چکشی دارد. پدر می گفت بالاخره از چنگ این ملکوم دیوانه درش آوردم. مادر آنقدر خوشحال بود که دلش می خواست با پدر شوخی کند. نشان می داد که باور نکرده است. گفت اگر خریده باشی سرهنگ شاهکار کرده ای. خریدم. پس چی؟ من نمیتوانم باور کنم. اصلا نمیتوانم باور کنم. این هم کلیدش، این هم بنچاخش. چند روز دیگر قباله را از ابوالمعالی محضردار میگیرم. اگر خریده باشی من هیچ چیز از تو نمیخواهم. سرهنگ، همیشه اینجا میمانم. مگر بچی به گذار حکم شاه برسد؟ یک ساعت اینجا نمیمانیم، میرویم مرکز. من این خانه را فقط برای این خریدم که بعدها یک روز شاه را به اینجا دعوت کنم. نقشه هایی دارم که ردخور ندارد. بگذار این حکم شاه برسد. اما هرگز آن حکم نرسید و ما ماندگار شدیم. مادر آنقدر دلبسته خانه شد که پا به بیرون نمی گذاشت. مدام در آن آشپزخانه درندش چیز می پخت یا در باغ رخت می شست و به گلها ور می رفت. پدر کلید انداخت، در را باز کرد، گفت اول مادرت برود. مادر داخل شد. پدر راه داد که من هم بروم. بعد خودش آمد. وسط هشتی استاد. دستهاش را از هم باز کرد و با چشمهای خندان گفت خوشتان می آید؟ مادر گفت چطور این آلمانی راضی شد که این قلعه را بفروشد؟ پدر گفت اگر ملک انگلیس هم بود می خریدمش. دور تا دور هشتی تاقنما و رفهایی داشت که آدم یاد مسجدهای قدیمی می افتاد. هشت ضلعی بود و من نمی دانستم این هشتی بعدها لعنتی تا اینجای خانه می شود. پدر گفت به چی فکر می کنی نوشا؟ بیا دیگر. مادر گفت تو چت شده نوشا؟ غم همه عالم را تو سینه من جا داده بودند. به جای هوا انگار سرب می بلیدم. گفتم نمی دانم چرا یک خود دلم گرفت. و مگر نمی شود آدم در کودکی یاد سالهای بعد بیفتد. گردسوز را گوشه گذاشتم. در یکی از تاقنماها به انتظار معصوم نشستم. معصوم دیر کرده بود و من از سرما می لرزیدم. برف می بارید. شال پشمی سبز را خوب به دور گردنم پیچیده بودم و در خودم مچاله شده بودم. انگار قرار بود همه خاطرات عالم جلوی چشمم رژه بروند. مادر می گفت باز از این اداها در آوردی؟ گفتم یعنی چه؟ مادر گفت 16 بار ادای تو را دیدم، هر سال همین روز. آن روز که حسینا را در باد دیده بودم و در مه گم کرده بودم 17 سالم شده بود. مدت ها بود که نمی توانستم غذا بخورم. سر سفره که می نشستم یاد او می افتادم و دلم می خواست بروم ته باغ. زیر درخت ها می نشستم و با خاک ور می رفتم. تنها به این خاطر که کسی حواسم را پرت نمی کرد و می توانستم در فکر او باشم. تا صدای در می آمد می دویدم در را باز می کردم. کوچه خلوت بود. آب زلالی در جوی سفالی کنار دیوار روان بود و صدای چکش مالبند ها و آهنگرها از دور می آمد. مادر گفت بچه که بودی در چنین روزهای بهانه می گرفتی، گریه می کردی. نمی دانم، خوب یادم نیست. وقتی 1 سالت بود گلدانها را دور حوض چیده بودیم در خانه قدیمی من در شیراز. تو تازه راه افتاده بودی، چند قدم راه می رفتی و ما خوشحال بودیم. خب هرچه باشد بعد از 15 سال دوا و درمان خدا تو را به ما داده بود. خیلی ذوق داشتیم. آن روز گلهای همه گلدانها را می کندی و وقتی جلوت را می گرفتیم با جیخات خانه را روی سرت می گذاشتی. سرهنگ می گفت سر به سرش نگذاری، گل چه ارزشی دارد؟ این چیزها که یادت نیست. یک بار نمی دانم 4 ساله بودی یا 5 ساله که خودت را از پله ها پرت کردی. یک بار هم در همین روز 6 ساله بودی، کلی مهمان داشتیم. سرهنگ عکاس خبر کرده بود، چند تا عکس گرفتیم. راستی آن عکس ها حالا کجاست؟ گفتم خب بعد. پدرت به عکاس گفت که در حال بوسیدن عکس بگیرد. موقعی که عکاس گفت آماده، تو صورتم را نبوسیدی، گاز گرفتی. بعد خودت گریه کردی. این چیزها یادت هست؟ یک چیزهایی. مادر گفت آن روز هم که داشتیم این خانه را می خریدیم توی هشتی 11 سالت بود. پدرت گفت به مناسبت تولد نوشا خانه را به اسمش می کنم. ما خیلی خوشحال بودیم، اما تو غمگین بودی، دلت گرفته بود. چرا؟ گفتم چه می دانم، یادم نیست. مادر گفت حالا هم که 17 سالت شده باز نمی دانم چرا غمگینی. و نمی دانست که من بیتابم.